أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع السخن مباني قرآني نهضت حسینی علیه السلام بود. تفسیری که از این موضوع ارائه شد نتیجهش این بود که کار امام مثل خود قرآن حجت خداست، زیرا همون طوری که خدای سبحان از راه قرآن با ما سخن میگوید، از راه انسان معصوم به انسان کامل هم با ما سخن میگوید. لبان مطهر انسان کامل معصوم مانند آیات قرآن کریم است. هم قرآن معصوم است، هم انسان کامل معصوم مثل پیامبر و ائمه علیهم السلام و علیهم السلام معصومند. کار پیغمبر یا امام را نباید بر قرآن عرضه کرد تا صحت و ثقب این کار معلوم بشود. اگر به ما دستور دادن روایات را بر قرآن عرضه کنید، برای آن است که معلوم بشود که آیا این گفته امام هست یا نه، وگرنه اگر برای ما ثابت شد مطلبی را امام فرمود یا کاری را امام انجام داد، لازم نیست که بر قرآن عرضه بشود. این بحث یعنی تبیین مبانی قرآنی نهضت سالار شهیدان علیه السلام برای بیان همتایی و همسویی و هماهنگی قرآن اطرت است. یعنی اون چرا که خدا در قرآن فرمود ائمه انجام دادن و اون چرا که ائمه انجام دادن در قرآن کریم آمده است. در این بحث نهضت سالار شهیدان محور گفتگو است که آیا در قرآن کریم معارفی هست، مطالبی هست که به انسان بگوید برای حفظ دین از هیچ کاری دریغ نکنید بلکه بر شما لازم است یا نه. روشن شد که سالار شهیدان سلام الله علیه گرچه به عنوان امر معروف و نهی از منکر قیام کرد، لکن معروف برخی اعتقادی هن، برخی اصلی هن، برخی فرعی. چه این که منکر برخی اعتقادی هن، برخی فرعی. گناه دو قسم است، واجب هم دو قسم است. برخی از گناهان هن که کفر هن، برخی از گناهان هن که کفر نیستن ولی معصیت هن با حفظ اصل اسلام. معروف هم دو قسم است، برخی از معروف ها جزء اصول دینند مثل توحید، برخی از معروف ها جزء فروع دینند مثل نماز. یک وقت انسان نماز نمی خواند، یک مسلمانی است که معصیت کرده است. یک وقت معاذ الله می گوید نماز را که خدا در قرآن کریم فرمود من معاذ الله قبول ندارم. این یک منکری است که کفر است، اون یکی یک منکری است که معصیت است. در عصر سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جریان منکر که ابی عبدالله فرمود من برای نهی از منکر قیام کردم، تنها منکر فرعی و عملی نبود، تنها معصیت نبود، تنها بداخلاقی نبود، بلکه اون منکر ریشه‌ای و اعتقادی بود، یعنی بازگشت شرک به جای توحید بود، رجوع جاهلیت به جای عقلانیت بود، عود کفر به جای اسلام بود. وقتی شرک به جای توحید برگشت، جاهلیت به جای عقلانیت برگشت، کفر به جای اسلام برگشت، قهرن معاصی مناسب خود را هم به همراه دارد. در جریان معروف هم به شرح زن، این که سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود من به قصد امر و معروف قیام کردم، تنها معروف فرعی و اخلاقی و عملی نبود، هم معروف اعتقادی بود، هم معروف اخلاقی بود، هم معروف عملی. یعنی شرک به جای توحید نشست، توحید معروف است، تواضع رخت بربست و تکبر به جای تواضع نشست، تواضع اخلاق است، صدق رخت بربست و دروغ به جای صدق نشست، صدق یک واجب فرعی است. سالار شهیدان هم برای اون معروف اعتقادی قیام کرد، هم برای معروف اخلاقی قیام کرد، هم برای معروف عملی، تا جامعه موحد بشود در بخش اعتقاد، متخلق به اخلاق الهی بشود در بخش صفات نفس، عامل به دستورهای دینی بشود در بخش فروع دین. اشاره شد که زمینه ظهور جاهلیت را قرآن کریم هشدار داد. قرآن در بخشی از آیات می‌فرماید فرونکار گناه است نکنی. در سوره نور بی‌حجابی را تحریم کرد، فرمود هیچ زنی خود را به نامحرم، بدن خود را به نامحرم نشون ندهد. اما اینجا سخن از معصیت است. ولی در سوره مبارکه احزاب فرمود اون خودنمایی جاهلی را انجام ندی، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این اعلان خطر بود که گاهی انسان بدحجاب یا بیحجاب است، گاهی معاذ الله میگوید حجابی که خدا در قرآن گفت من قبول ندارم. اگر دومی را گفت میشود جاهلیت، اگر اولی را مرتکب شد میشود گناه عادی. این که خدای سبحان فرمود اف امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، هشدار به جریان جاهلیت است. این که در بخش‌های دیگر قرآن کریم که آیاتش در روزهای قبل به عرضتون رسید سخن از بازگشت مردم به آداب و سنن جاهلیت است، از همین قبیله. این که فرمود در بین مسلمان‌ها عده‌ای هستند که فکر می‌کردند در جنگ پیغمبر زنده بر نمی‌گردد، مسلمان‌ها شکست خورده بر می‌گردند. این که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، از این قبیل است. به پیغمبر فرمود در بین شما کسانی هستند که با مشرکان و کفار رابطه تنگاتنگ سیاسی دارند. میگویند شاید جمهوری اسلامی به هم خورد، شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید دوباره مشرکان آمدند، ما چرا رابطه خود را با مشرکان و کفار بد بکنیم؟ در سوره مائده به رسول گرامی فرمود عده این چنین در بین شما هستند که اینها بیماران سیاسی هستند، اینها جاهلیت زده هستند، آسیب اینها آسیب معصیت نیست، آسیب اینها آفت کفر است. این زمینه‌های فراوان در قرآن کریم از یک سو، سخنان صدیقه کبرا در اون خطبه رسمی مسجد النبی از سوی دیگر که فرمود افحکم الجاهلیت یبغون، شما خیال نکنید علی را خانه نشین کردید معصیت کردید، این کفر است نه اسیان. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن و حکمن من الله لقومن یوقنون. خطبه فاطمه علیها السلام زنگ خطر جاهلیت بود. آیات قرآن کریم که چند طائفش خونده شد زنگ خطر جاهلیت بود. سخنان نورانی علی ابن ابی طالب که بخشی قبلا خونده شد بخشی انشاءالله در روزهای بعد به عرضتون میرسد، هشدار خطر جاهلیت است. فرمود مردم لا تکونو که جفات الجاهلیه، لا فی الدین یتفقهو ولا عن الله یعقلو. فرمود شما به سمت جاهلیت میرید. در جاهلیت نه رسول باطن فتوا میداد نه رسول ظاهر مرجع بود. در عقلانیت و در اسلام هم رسول باطن فتوا میدهد هم رسول ظاهر دستور میدهد. خدای سبحان دو رسول دو پیامبر به ما داد، یکی در درون ما نهادینه کرد به نام عقل به نام فطرت، فرمود فالهمها فجورها و تقواها. فرمود من انسان را با سرمایه خلق کردم نه بی سرمایه. انسان سرمایه دار است مثل دریا، نه سرمایه دار نظیر بانک یا موزه. بانک و موزه هرچه دارن عاریت است، اما دریا هرچه دارد از خود ساخته است. اگر ادیبان ما گفتن چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش، یعنی مثل بانک یا موزه نباش که چشمت به جیب و کیف دیگری باشد، مثل دریا باش که لؤلؤ مرجان را خودش می پروراند، در صدف را خودش می پروراند. مگر کسی در دریا مرجان می ریزد؟ مگر کسی در بحر لؤلؤ می ریزد؟ مگر کسی به بحر صدف و در می دهد؟ این دریاست که خودش می سازد. خدای سبحان فرمود من به شما سرمایه دادم، شما دریایی. اگر عالمان بزرگی فناوری علمی داشتن از اونها به عنوان بحر العلوم یاد می شود از همین قبیل است. مرجانهای اندیشه را اینها ساختن، لؤلؤهای گرانبها را اینها ساختن، در و صدف انگیزه را اینها ساختن. دریا بودن بحر العلوم بودن سرمایه می خواهد. خدا فرمود همه سرمایه ها را ما به شما دادیم، گوهرشناس دادیم، معلم دادیم. اون کسی که به دریا میگوید این بخش های مواد خام را مرجان بساز، همون کس به شما میگوید که چگونه فطرت را فناوری کن، چگونه عقل را نوآوری کن. انبیا به عنوان مرجان ساز شما، لؤلؤ ساز شما، در شاهوار ساز شما، صدف ساز شما برای شما آمدن. هم سرمایه اولیه را در سوره و شمس مشخص کرد، فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فرمود من به شما سرمایه دادم. این سرمایه علمهای میزبان است. اون چرا که شما در حوزه ها و دانشگاه ها یاد میگیرید علم مهمانه. این علوم مهمان یک روزی نبود، یک روزی هم از ما گرفته میشود. در سوره نحل فرمود همه شما در زاد روز میلادتون فاقد این اصطلاحات حوزوی و دانشگاهی بودید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفی پیامش این است که شما در زاد روز میلادتون نه از اصطلاحات حوزه باخبر بودید نه از اصطلاحات دانشگاه. حوزوی شدید، دانشگاهی شدید، مطالبی را فرا گرفتید. این مطالب مهمان شماست، آریه است. به شما دادن در دوران فرتوتی و کهنسالی از شما گرفته می شود و منکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این را در بخش دیگر قرآن فرمود که بسیاری از شماها در دوران پیری حرفتون این است من اون چه خوندم همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنم. بسیاری از علما ما دیدیم چه در این شهر چه در غیر این شهر از فحول علما بودن، از فتاهل علمی بودن، سالیان متمادی کتابی را تدریس میکردن، بعد در دوران فرتوتی شخصاً به من میگفت الان من دیگه اون کتاب را نمیفهمم. سن وقتی در آستانه قرن قرار گرفت انسان هر چه از مدرسه ها آموخت از یاد او رخت برمیبندد. اینا مهمانانی هستند که برای رفع نیاز ما به ما دادن، روزی هستن و روزی نیستن. اما ما صاحب خانه داریم، مهمان نباید صاحب خانه را برنجاند. ما اون صاحب خانه هایمون علوم فطری ماست، عقلانیت ماست، خداشناسی ماست، خداپذیری ماست، خداخواهی ماست، خداجویی ما. ما تشنه یک حقیقتی، یک قطره آب را خدای سبحان به این صورت در آورد. چگونه ما در برابر او خضوع نکنیم؟ چگونه در برابر او کرنش نکنیم؟ چگونه سر به پیشگاه او نساییم؟ چگونه سجده نکنیم؟ چگونه نماز نخوانیم؟ فرمود این علوم حوزوی و دانشگاهی مهمانان شمایند. مهمان بسیار عزیز است، اما نباید صاحب خانه را از خانه بیرون کند، او را خفه کند. سالار شهیدان در کربلا حرفی را زد که پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در خطبه های رسمی نهج البلاغه همون خطر را گوشزد کرد. فرمود شماها که جنگ داخلی را راه اندازی کردید، برادر کشی کردید، فتنه ها بپا کردید، یک گوشتون به طرف من گوش دیگرتون به طرف بیگانه ها بود، این کار کار جاهلی است. لا تکونو که جفات الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. در جاهلیت مردم هم رسول باطن را کنار زدن هم رسول ظاهر را، هم حرف انبیای ابراهیمی را پشت سر گذاشتن هم پیام و سروش انبیای درونی را. فرمود نه اینها حرف عقل را به فتوای فطرت را گوش می دادن نه حرف انبیای بیرون را. انبیای بیرون این حرف فطرت را ترجمه کردن، بازگو کردن، گویا کردن، افاره کردن، شکوفا کردن، شفاف کردن، از صافی ها گذروندند و به ما نشون دادن. این و یثیر لهم دفائن العقول که در اولین خطبه نهج البلاغه است و رسالت رسمی انبیا را تبیین می کند همین است. فرمود انبیا آمدن، دستگاه صافی گذاشتن، معدن شناسن، درون شناسن، روان شناسن، روانکاون، کندوکاو کردن، درون شما را در آوردن، گفتن انسان یعنی موحد، انسان یعنی مؤمن، انسان یعنی از آغازی آمده به انجام می رود، بین راه است، ما آمدیم بگوییم از کجا آمدی، به کجا می روی، چی ببری، ره توشت چیست. این به یثیر لهم دفائن العقول اینه، یعنی عقلی داریم، دفینه‌ای داریم، مستور است، یک معدن شناس میخواهد که اینا را کند و کاف کند. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود نه شما از سرمایه های درونیتون مدد گرفتید، نه از رهاورد انبیای بیرونی استمداد کردید، دستتون پیش دیگران درازه. همین بیان نورانی را حسین ابن علی تو غسلگاه گفته، نمیخواهم الان مصیبت بخوانم ولی میخوام رو عرض کنم چرا حسین ابن علی با تمام توانش به میدان آمده. وجود مبارک ابی عبدالله در غسلگاه در همون حالی که در از سرش میبرن فرمود به این که شما یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. فرمود ای پیروان ابو سفیان، ای امویان، شما حرف انبیا را گوش ندادید، ندادید لااقل فتوای دل را گوش بدید، حرف عقل را گوش بدید. از درون شما فریاد میزند که زن و بچه بیگناهند، حرف اونا را گوش بدید. اینا نه سبقه الهی داشتند نه سبقه انسانی، این کار جاهلیت بود. وجود مبارک نبی اکرم با چنین قومی روبرو بود. بعد از جریان رحلت رسول گرامی و ندیده گرفتن القدیر و روی کار آوردن سقیفه، این لاف دینه تفقهو ولاغن الله یعقلون خودش نشون داد. نه اینها حرفای انبیا را گوش دادن، نه فتوای عقل را گوش دادن، نه رسول باطن را به رسمیت شناختن، نه رسول ظاهر را. اینا هماهنگن، هر کدام ما را به دیگری هم هدایت می کند. این که وجود مبارک امیرالمؤمنین پشت سر هم خطر جاهلیت را گوش زد می کرد این بود و ابی عبدالله با جاهلیت جنگید. این معنای امر معروف و نهی از منکر است. یه وقت کسی امر معروف و نهی از منکر عادی می کند، یک مقدار مقاومت می کند، وقتی نوبت به اختلاف و خونریزی رسید صرف نظر می کند. اما یه وقت اصل دین در خطر است. اگر اصل دین در خطر بود، اگر اصل قرآن و وحی و رسالت و نبوت و امامت در خطر بود، اون روز هم تقیه حرام است، هم کوتاه آمدن حرام است، هم هر گونه تسامح و تساهلی نامعقول. سالار شهیدان حرفی را زد که قبلا امیر بیان اون حرف را به این صورت فرمود، فرمود فتنتهم شوها و مخشیه و قطعا جاهلیه لا لیسفیها منار و هدا ولا علم یرا. اینها بیانات نورانی امیر بیان است که زنگ خطر بازگشت جاهلیت است. فرمود این اختلاف، این کینه، منا امیر منکم امیر، همون آداب و سنن مشؤوم جاهلیت است. اینها وحشتناک است، با هراسناک است، قطعه قطعه کردن جامعه هست، اربن اربان و مودن جامعه هست، هیچ روشنی در او نیست، هیچ راه راستی در او نیست، نه علم هدایت است، نه نوری که در کنار او نور نارها برطرف بشود. پشت سر هم در خطبه های نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه زنگ خطر بازگشت جاهلیت بود. تا معاویه بود جاهلیت به صورت نفاق خودش رو نشون میداد. وقتی معاویه رخت بربست، یزید روی کار آمد، جاهلیت عریان خودش نشون داد. این که یک وقت گفت لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، این را معاویه میخواد چندین سال قبل بگوید، ولی تا علی زنده بود نتوانست، تا حسن زنده بود نتوانست. خود معاویه رخت بربست، وقتی اونها رخت بربستن یزید روی کار آمد، صریحا گفت بازیست، اینا بنی هاشم در آوردن، خدا و قیامت و وحی در کار نیست. در چنین موقعیتی کسی بیاید حوزه علمیه تشکیل بده، سخنرانی کنه، منبر بگذارد، موعظه کنه، همایش، کنفرانس، گرد همایی، اینا اثر ندارد. یک کسی که قده سرطانی دارد چاره جز شکاف چیز دیگر نیست. این بود که سالار شهیدان فرمود من سخنرانی ها کرده و می کنم، نامه ها نوشتم و می نویسم، پیام ها دادم و پیام می دهم، نماینده ها فرستادم و می فرستم، اما اینها زمینه کار است. اون کار اصلی خون است و خون است و خون است و خون. 700 سال قبل بزرگان اهل معرفت گفتن خون مظلوم هدر نمی رود. قبل از جناب مولوی اون بزرگوار دیگر گفت، بعدن مولوی گفت به این که طفلها سر بریده شدن تا کریم الله صاحب دیده شد، اگر بچه ها را فرائن سر می بریدن، اگر اون مظلوم ها خون دادن، این خون ها هدر نرفت، بلکه باعث ظهور و طلوع موسی کلیم شد که بساط فرائنه را برچید. خون کربلا اونقدر حساس بود که طولی نکشید تقریبا 4000 قربانی از همین کوفه گرفتند. بسیاری از سران اموی را همین نهضتی های توابین در کوفه به عهده گرفتند و سر اونها را بریدند. مختار قیام کرد، عده زیادی قیام کردند، اموی را منقرض کردند، مروانی را منقرض کردند، عباسی را به این صورت سیاه در آوردند، اونها را در تاریخ ننگین کردند. سالار شهیدان فرمود الان سخن از رجوع جاهلیت است، نه تنها عصیان، سخن از بازگشت شرک به جای توحید است، عود کفر به جای اسلام است، سخن از معصیت نیست که اینها مال مردم میبرند یا ربا میخورن، اینها با نهی از منکرهای عادی قابل حل است. این بود که سالار شهیدان رسما اعلام کرد فقط و علی الاسلام السلام. این سلام سلام وداع است. یه وقت کسی دوستش رو میبیند میگوید سلام علیکم، یه وقت میخواد از کسی خداحافظی کند میگوید علیک السلام. این علیک السلام را که اگر در ابتدا بگوید معلوم میشود سلام وداع است. وجود مبارک سالار شهیدان فرمود علل اسلام السلام، یعنی فاتحه شد خون دیگه اسلامی نمونده. و تنها عاملی که میتواند اسلام بیمار یا در حال احتضار را زنده کند همون خونی است که پیغمبر فرمود حسین منی، اون میتواند. بعد هم فرمود من میخوام امت جدم رو اصلاح کنم، نه شما را، شما گوشه ای از امتی. تا روز قیامت هر که می آید امت جد اوست و تا روز قیامت این خون اثر دارد. فرمود اريد الاصلاح فی امت جدی، نه الان در بین شما. این خون اونقدر مقدس است که تا روز قیامت این خون می جوشد. بنگرید امروز روز جمعه است، متعلق به وجود مبارک مهدی موجود موعود است. عجل الله تعالی فرجه الشریف. جریان انکار امامت بازگشت به جاهلیت است. از ذات مقدس رسول گرامی رسید، ائمه علیهم السلام امضا کردند، تکثیر کردند، تبیین کردند. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. این یک اصل. این را هم شیعه ها نقل کردند، هم سنی ها نقل کردند که اگر کسی نداند رهبر زمان او، اون انسان کامل معصوم الهی که ولی معصوم از طرف خداست، اون کیست؟ اگر نشناسد مرگش مرگ جاهلیت است. این اصل اول. اصل دوم، مرگ حاصل زندگی است. مستحضری که در حال مرگ، ما مرگ را میمیرانیم، نه او ما را بمیراند. ما فاتحیم، نه او. ما که از بین نمیریم، ما مرگ را سر میبریم. مرگ یعنی تحول، یعنی تغییر، یعنی نابودی. ما با این تحول پابرچین از دنیا به برزخ رفتیم، دست مردن دیگه به ما نمیرسد. ما مردن را میمیرانیم، نه او ما را بمیراند. تعبیر نمکین قرآن کریم این است: کل نفس ذائقة الموت، نه کل موت یذوق النفس. فهمود شما مرگ را میچشید و هضم میکنید، نه مرگ شما را بچشد. یه وقت از کسی مادی میاندیشد، افقی فکر میکند، نه از آغازش با خبره، نه از انجامش با خبره. همین یأکل و یمشی فی الاسواق است. همین حرفی که خروشچف یه وقتی میزد، میگفت خدایی نیست معاذالله، وگرنه ما هم میدیدیم. اون که خیال میکند تمام ابزار علم علوم تجربی است، در حالی که علوم تجربی با همه حرمتی که دارد نمیست از یم علوم تجریدی، او انسان را همین میداند که در تالار تشریح اربن اربان میشود. او چه میداند روح یعنی چه، اندیشه یعنی چه، علم یعنی چه، تجرد یعنی چه، ملکوت یعنی چه، مجرد بودن یعنی چه، اقسام تجرد یعنی چه، علل تجرید چیه، اهداف تجرید چیه. این همین است که اسرائیلی ها هم به وجود مبارک موسی کلیم میگفتن لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن. اینا اسارات الحسی هست، اسارات تجربی هست. تا ما خدا را نبینیم باور نمی کنیم، چون معرفت شناسی اینها در تنگنای حس گره خورده است. اما اگر کسی بداند انسان ابدی است و هرگز نمی میرد و نخواهد مرد، این آیه را به خوبی می فهمد که خدای سبحان فرمود شما مرگ را میمیرانید، نه او شما را بمیراند. کل نفس ذائقة الموت، نه کل موت یذوق النفس. شما یک شربت را نوشیدید، یک لیوان آب را نوشیدید، این یک لیوان آب شما را از بین برد یا شما او را محو کردید؟ ذائق مذوق را محو میکند یا مذوق ذائق را؟ ما مرگ را میمیرانیم، ما به جایی میرسیم که تحول، دگرگونی، زوال و مانند اون دستش به ما نمیرسد. وانگه نور به آفاق دهیم از دل خویش، چون به خورشید رسیدیم غبار آخر شد. ما جایی میرسیم که دیگه غبار نیست، ما جایی میرسیم که دیگه گرد و امثال زارک نیست. پس ما هستیم و هستیم و هستیم و هستیم، هیچ مرگ به سراغ ما نخواهد آمد. ما یک دشمن داریم، اون مرگ در کشاکش مردن، او رو له میکنیم به پایداریم. کل نفس زائقة الموت. اون وقت ما که میخوام این رو بچشیم، این قدح را بچشیم، این لیوان را بچشیم، باید برای ما تشریح کنن که الموتو ما هوه، این لیوان چیه که ما میچشیم رو؟ این یه لیوان آبی که به نام مرگ است، این عصاره زندگی 70-80-100 ساله ماست. هر جور زندگی کردیم، اگر بار خار است به تعبیر جناب فردوسی خود کشتی، وگر پرنیان است خود رشتی. غزالی میگوید نصایح چندین ساله مرا حکیم فردوسی در یک بیت خلاصه کرده است. این که ما از فردوسی به عظمت نام میبریم برای اینکه از حکمای بزرگ شیعه بود. اون روزی که نام مبارک علی ابن ابی طالب را اگر کسی میبرد بلا فاصله سر از بدنش جدا میشد، این بزرگ حکیم شیعه گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. خدا غریق رحمت کند شیخان استاد حکیم الهی قمشی رو. فرمود اگر فردوسی موند روی این اشعار بود، نه روی اشعار رستم و اسفندیار. خود اونها نموندن، چه رسد به این کسی که نام اونها را زنده کرده بخواد بمونه. گفت اگر فردوسی مونده است برای این شعرها مونده است. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. برای این شعرها مونده، برای وطن دوستی مونده، نه به نام چهار پهلوان. به هر تقدیر درست این سخن. اگر اون گفت اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای، انسان در هنگام مرگ این یه لیوان شربت رو باید بچشه. این لیوان عصاره میوه درختی است که این 70 سال آبیاری کرده، یا خیلی شیرینه یا خیلی تلخه یا میانه. مرحوم کرینی از ائمه علیهم السلام نقل کرد که هیچ لذتی برای مؤمن در تمام مدت زندگی به اندازه لذت مردن نیست. یعنی یک مؤمن حالا سنش 100 سال یا 90 سال یا 80 سال یا 60 سال، بالاخره او لذائذ فراوانی در دوران نوجوانی و جوانی و کامیابی هایی داشته بدارد. هیچ لذتی به اندازه لذت مردن نیست، برای که 14 معصوم به بالید او می آید. مرحوم کلهی نقل بکند وقتی پیشا و پیش همه، این که خب نشناخت این ذوات نورانی را، که می بیند دفعتا کنار، حالا چشمش پسرانش نمیشناسه، بستگانش نمیشناسه، پرستاراش نمیشناسه، پزشکش نمیشناسه، هیچ کس نمیشناسه. برنامه دنیایی او تعطیل شد، هیچ کس هم تشخیص نمیده. اما میبینه دفعه کنار بالینش خیلی روشنه، این ذوات قدسی رو ندیده تا بشناسه. او رو معرفی میکنن، میگن این که پیشا پیش همه از وجود مبارک پیغمبر، اون که در کنارش ایستاده است وجود مبارک علی ابن ابی طالب. بعد فرمود این را برای همه نقل نکنید، شاید همه نتوانن بفهمن. اونجا محرم و نامحرم حکم دنیا را ندارد. اون که در کنار علی ابن ابی طالب ایستاده است وجود مبارک فاطمه زهرا است. اون که در کنار مادرش ایستاده است امام حسن مجتبی است. اون که در کنار برادرش ایستاده است حسین ابن علی ابن ابی طالب شهید به کربلا است. ما الان تمام آرزوهامون اینه که دستمون به اون ذریح برسه، چه رسد به قبر. اگر خود ابی عبدالله بیاید بنا بالین ما، مگه شرفی بهتر از این میشه؟ لذتی بالاتر از این میشه؟ امروز از مناقب حر سلام الله علیه و رضوان الله تعالی علیه و علی سایر شهدا سخنی به میان آمده، چون کربلا بساط توبه را هم پهن کرده است. خب اگه کسی با امام زمانش مخالفت کند، تا امام زمانش از او راضی نشود که توبهش پذیرفته شده نیست. وقتی فکر میکرد که توبهش مقبول نیست، آمده به پیشگاه سالار شهیدان عرض کرد هل من توبه، حضرت فرمود ارفع رأسک توبت مقبول است. به حضرت عرض کرد اجازه بدید من پیاده نشم، سواره به اجازه شما به میدان بروم، تا بتوانم اون دینمو ادا کنم. حالا اون جریان مبسوطش بماند. این رو نقل کردم که سالار شهیدان وقتی صدای استغاثه هر را شنید این به بالین او آمد. البته امام کاملا به بالین هر محتضر می آید، هم بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه و بود هر کس می میرد ما اونجا حاضریم، منتها حالا یا با چهره رحمت یا با چهره غضب. اما سالار شهیدان با چهره رحمت و با بدن عنصری به بالین هر رفت. نقل کردن دستمال از جیب مبارک به در آورد، شکاف سر هر را بست و این خون بند آمد. بعضی از محدثان رضوان الله علیهم اجمعین نقل کردن که بعضی از این سلاطین صفویه گفتن ما برای قبول بی که بفهمیم آیا این توبه هر قبول شد یا نه، این قبر رو میشکافیم ببینیم که این بدن سالم است یا نه. البته 700-800 سال گذشته از جریان کربلا، حالا تا چند اندازه این تاریخ معتبر باشد در حدی که برخی از ارباب مقاتل لغو کرد. این شخص یعنی این سلطان صفوی دستور داد قبر هر را شکافتن، دیدن اون دستمال بر بالای سر مطهر هر بسته است. به این قصد بود که اون دستمال را به قصد تبرک بردارد یه پارچه دیگر ببندن. نقل کردن وقتی این دستمال را باز کردن خون تازه از سر هر آمد. خب این 700 سال 800 سال از جریان کربلا گذشته است. دستمال را از سر مطهر هر گرفتن خون تازه آمد ممکن است، ولی این قصه نشون میدهد که دستمالی به سر مطهر هر بسته شد. اما درباره سالار شهیدان که لا یومک یومک یا ابا عبدالله، حضرت وقف لیستریح ساعه یه مقداری برای آرامش نفسی تازه بکنن که تیری به قلب مطهرش آمد، بعد هم طولی نکشی سنگی به پیشانوی مطهرش آمد و اون سر را آغشته بخون کرد. کسی نبود که پارچه‌ای بر روی اون سر. اصولا درباره بدن و سر مطهر سالار شهیدان استثناها فراوان است. گفتن بدنی نمون که تا کفنی داشته باشد، سری نگذاشتن تا شکاف سر را کسی با پارچه‌ای ببنده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدل الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبط البحر.